بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. دومین جلسه فایل صوتی درس برنامه ریزی درسی دانشگاه فرهنگیان شهرستان سبزوار، مدرس استاد جاوید مهر، خدمتتون هستیم. سلام عرض میکنم به تمامی دانشجویان و همکاران عزیز، امیدوارم در صحت و سلامت بوده باشید و زندگیتون همراه با شادی و موفقیت باشه. توصیه میکنم به عنوان یک فرد همکار و فرهنگی سعی کنید به توصیه های بهداشتی که از طرف وزارت بهداشت اعلام میشه دقت کنید، حتما خودتون از ماسک استفاده کنید و مرتب دستاتون رو بشورید و توصیه‌ها رو حتما رعایت کنید، به دیگران الگو بدید تا دیگران نیز رعایت کنند، تا انشالله از این وضعیت بحرانی سریعتر راحت بشیم. خب، جلسه گذشته ما راجع به مفاهیم برنامه درسی مطالبی رو عرض کردیم و درسمون رو جلو رفتیم و خدمت شما دانشجویان عزیز ارائه دادیم. از شما درخواست کردم که اگر ابهامی مشکلی هست حتما با بنده در ارتباط باشید و تماس بگیرید تا مفاهیم و موضوعاتی که خوب تفهیم نشده براتون مجددا توضیح بدم. امیدوارم که مشکلی نباشه و با توجه به سوال جواب هایی که بنده میگم انشالله بتونیم گام به گام جلو بریم تا به نتیجه مطلوب برسیم. خب، اگر یادتون باشه در جلسه گذشته راجع به مفهوم برنامه درسی مطالبی را عرض کردم و گفتم که هر آنچه که برای تدریس و یادگیری لازم است میشه جزء برنامه درسی، و عرض کردم که اگر مدرسه رو به عنوان یک میدان مسابقه در نظر بگیریم، مقدار راهی که باید طی شود تا فرد در این مسابقه پیروز بشه و به هدف برسه جزء برنامه درسی است. همچنین عرض کردیم راه و مسیری که برای رشد و تکامل دانش آموز طراحی میشه جزء مفاهیم برنامه درسی است. و عرض کردیم که فعالیت‌های یاددهی یادگیری به منظور تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده و ارزشیابی از آنها میشه جزء تعریف مفهوم برنامه درسی. بعد از این که عذرخواهی میکنم این مطلب گفتم که برنامه درسی تعریف کردم، اومدیم برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی رو تعریف کردیم که گفتیم برنامه ریزی آموزشی مجموعه کاملی از سیاست‌ها و خط و مشی‌های دولت در مورد نیازهای یادگیری همه مردم در سنین و شرایط مختلف یادگیری، چه در نظام آموزشی رسمی و غیر رسمی باشد، شامل میشه. و بعد از این اومدیم برنامه ریزی درسی رو تعریف کردیم، گفتیم برنامه ریزی درسی در برگیرنده فرصت‌های یادگیری است که توسط مدرسه فراهم می‌گردد و به عنوان جزئی از فعالیت‌های مربوط به برنامه ریزی آموزشی محسوب می‌شود. به نکته اشاره کردیم و اون این بود که گفتیم برنامه ریزی آموزشی یک کل است که برنامه ریزی درسی در درون اون به عنوان یک جز قرار داره و همچنین مقایسه های دیگری از برنامه ریزی آموزشی و درسی که گفتیم برنامه ریزی آموزشی کمی است، برنامه ریزی درسی کیفی، و مثال های مختلفی از این موضوع گفتم به عنوان سوال دوم. خب، بعد از اون اومدیم انواع برنامه ریزی درسی رو گفتیم، گفتیم برنامه ریزی درسی برنامه درسی یا رسمی است که به صورت مکتوب و نوشته است و یا برنامه درسی اجرایی یا عملیاتی است که عملا توسط معلم تدریس میشه و یا برنامه درسی پنهانه که جزء عوامل رسمی مدرسه نیست، ولی اون پیام‌های پنهانی که در خصوص گفتیم جنسیت‌ها، قدرت، دانش و درس‌هایی که برنامه درسی به طور ضمنی و پنهان اونا رو تدریس می‌کنه شامل اون آموزه‌ها میشه. و بعد از اون اومدیم راجع به برنامه درسی پوچ مطالبی رو گفتیم که گفتیم مطالبی مثل نقش والدین، حقوق شهروندی، آموزش رانندگی، خونسا و عقیم مونده که اینا عملا به عنوان یک موضوع تدریس نشده، این شد جزء برنامه درسی پوچ. بعد از اون اومدیم راجع به برنامه درسی فوق برنامه مطالبی رو عرض کردیم و گفتیم آنچه که در هیته موضوعات درسی خارج از مدرسه است مثل آموزش هنر، بازی‌های گروهی و یا کلاس‌های فوق برنامه در روزهای پنجشنبه جمعه و یا ایام دیگه که میشه جزو برنامه جزو انواع برنامه درسی. اینو مطالبی بود که فکر میکنم هفته گذشته گفتیم و درسمونو با از الان با سوالهایی که عرض میکنم شروع میکنیم. سوال امروز ما این است که انواع برنامه درسی از دیدگاه پیشرفت تحصیلی، انواع برنامه درسی از دیدگاه پیشرفت تحصیلی. خب در پاسخ به این سوال میگیم که برنامه درسی از لحاظ پیشرفت تحصیلی به چند دسته تقسیم میشه. مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده که اولین پاسخ این سوال این است که یک، برنامه درسی از لحاظ پیشرفت تحصیلی میتواند قصد شده باشد. خب پس اگر سوال اومد که برنامه درسی را از دیدگاه پیشرفت تحصیلی بیان نمایید، میگیم برنامه درسی از دیدگاه پیشرفت تحصیلی یک، میتونه برنامه قصد شده باشه. برنامه قصد شده چیست؟ این برنامه عبارت است از آنچه که در اسناد رسمی منعکس میشود و شامل تعداد واحد درسی، سالها، روش تدریس، محتوا برای وصول به هدف هاست. خب در طراحی برنامه درسی قصد شده این برنامه ها معمولا توسط وزارتخونه انجام میشه و نقش مهم در طراحی برنامه درسی قطع شده در اختیار وزارتخونه است که میاد این برنامه ها رو در متون مختلف از برنامه درسی تحت عنوان برنامه درسی رسمی یا تجویز شده یا آکادمیک میاد از اونا یاد میکنه. خب پس جنبندی صحبتم این که اگر گفتن برنامه درسی از لحاظ پیشرفت تحصیلی میگیم میتونه قصد شده باشه و قصد شده مکتوبه، نوشته شده است، تمام مؤلفه های واحدهای درسی، محتوا، روش های تدریس رو و هدف ها رو در نظر میگیره و توسط وزارتخونه اینا طراحی و تدوین میشه. خب دو، برنامه درسی اجرا شده. برنامه درسی اجرا شده از دیدگاه پیشرفت تحصیلی به برنامه‌ای میگن که معلمان در کلاس درس دارن اونو انجام میدن. خب در نحوه طراحی برنامه درسی اجرا شده قطعاً تخصص، علاقمندی و دامنه تجارب دوره‌های ضمن خدمتی که معلم طی میکنه تأثیر زیادی داره. هرچه معلمان در حوزه تخصصی خودشون علاقه‌مندتر به این برنامه‌های اجرایی باشن و هرچه تخصص بیشتری داشته باشن و هرچه دوره‌های ضمن خدمت بیشتری رو بگذرونن و هرچه سنوات خدمتی و تجربه بیشتری داشته باشن، قطعاً در اجرای برنامه درسی اجرا شده موفق‌تر هستن. خب اگر کسی میخواد مثلا در درس ریاضی برنامه درسی اجرا شده رو اجرا بکنه، باید مفاهیمی رو بگه که در دسترس دانش آموزان قرار گرفته باشن و تأثیرات اجرای اون در شرایط مدرسه و کلاس درس ملموس باشه. پس دومین نوع برنامه درسی از لحاظ پیشرفت تحصیلی برنامه درسی اجرا شده است که معلمان در کلاس درس دارن خودشون اونو چیکار میکنن؟ اجرا میکنن. پس تا حالا گفتیم برنامه درسی میتونه قصد شده باشه، میتونه اجرا شده باشه. سه، برنامه درسی کسب شده. سومین نوع برنامه درسی از دیدگاه انجمن ارزشیابی پیشرفت تحصیلی برنامه درسی کسب شده است. خب برنامه درسی کسب شده به دنبال این است تا تجربیات مختلفی را در اختیار فراگیران قرار بدهد و با توجه به کیفیت و کمیت محیط آموزشی، برنامه‌های درسی یاد گرفته شده با هم قطعا فرق دارند. پس برنامه درسی کسب شده همون برنامه درسی تجربه شده یا تحقق یافته و یا آزمون شده در نظام آموزشی و یا در مدرسه است. پس تا حالا ما اومدیم سه نوع برنامه درسی رو از لحاظ پیشرفت تحصیلی براتون عرض کردیم و این میتونه به عنوان یکی از سوالهای مهمی باشه که برای چه پایان ترم و چه برای آزمونهای میان ترم میتونه مهم و مثمر ثمر باشه. خب بعد از این میریم به سوال بعدیمون. خب سوال بعدیمون در رابطه با این هست که سوال گفتمانهای حوزه برنامه درسی کدامن و میخوایم در این سوال به این برسیم که جامع ترین گفتمان جاری که در حوزه برنامه درسی هست چیاست و توسط کیست. خب پس سوال دوباره تکرار میکنم. گفتمانهای معاصر حوزه برنامه درسی کدومن؟ پاسخ: اولین گفتمان معاصر حوزه برنامه درسی گفتمان سیاسی است. خب منظور از گفتمان سیاسی چیست؟ گاهی در عرضه برنامه درسی ما به مباحث سیاسی میپردازیم از لحاظ یا از دیدگاه صاحب نظران گفتمان سیاسی برنامه درسی امری سیاسی است و باید تلاش بکنه تا این حقیقت رو به فراگیر گوشزد کنه که درک جامع و کامل برنامه درسی تنها و فقط با عنایت به زمینه‌ها و بسترهای دربرگیرنده اون امکان پذیره. یعنی ما نباید بیان جدا کنیم برنامه درسی رو از بسترش و تلاش کنیم برای فهم برنامه درسی بدون توجه به بسترش. اگر برنامه ریز درسی بیاد بدون توجه به بستر و زمینه و مباحث سیاسی گفتمانش رو شروع کنه و جدا کنه برنامه درسی رو از بسترش، در حقیقت تلاشش تلاش بیهوده است. پس در گفتمانهای سیاسی برنامه درسی که صاحب نظران مختلفی در این رابطه نظر دادن، میگن برنامه درسی امری سیاسی است و اینها تلاش میکنن تا حقیقت بنیادی را به افراد گوشزد کنن که درک جامع و کامل برنامه درسی تنها و با عنایت به زمینه ها و بسترهای در برگیرنده اون امکان پذیره. یعنی جدا کردن برنامه درسی از بسترها و تلاش برای فهم اون بدون توجه به زمینه ها و بستر تلاشی بیهوده است. خب این اولین گفتمان در حوزه برنامه درسی. دومین گفتمانی که در حوزه برنامه درسی مطرح است، گفتمانهای پدیدارشناسی است. گفتمان پدیدارشناسی چیست؟ پدیدارشناسی یعنی مطالعه پدیده‌ها و ظهور و تجلی آنها در تجربه و آگاهی یا هوشیاری از اونهاست. کانت از این واژه بیشتر استفاده میکنه، بعد واژه پدیده ها، و اعتقاد داره که حوادث باید بدان گونه که خود به خود هستن از اونا استفاده کنیم. خب اندیشه های پدیدارشناسی به عنوان یک جنبش علمی در حوزه علوم انسانی توسط اندیشمندانی مانند هوسلر و هایدگر بررسی شده و از نظر هوسلر پدیدشناسی یک رشته معینی است که برای توصیف این امر که جهان چگونه تشکیل شده و از طریق اعمال هوشیارانه ما تجربه می شود تلاش و کوشش میکنه. پس پدیدارشناسی و این گفتمان از طراح برنامه درسی می‌خواهد تا دنیا را از دریچه تجربیات بلا واسطه و روزمره دانش آموز بنگرد. دقت کنید همکاران عزیز، دانشجویان بزرگوار، گفتمان پدیدارشناسی از طراحی برنامه درسی می‌خواهد تا دنیا رو از دریچه تجربیات بلا واسطه و روزمره دانش آموز بنگرد و از طراحی برنامه درسی میخواد تا در صدد درک معنای جهان بدانسان که معنای آن در هست تجلی پیدا میکند باشد. اگر بخوام به عبارت روشن‌ترین مطلب رو برای شما عرض بکنم، اینجوری میگم که میگم پدیدارشناسی به دنبال فراهمسازی فضا، زمان و روابط انسانی تجربه شده است که ما آنها را در عمل مورد استفاده قرار میدهیم. خب پس در گفتمانهای پدیدارشناسی گفتیم پدیدارشناسی از طراح برنامه درسی میخواد تا دنیا را از طریق تجربیات بلاواسطه نگاه بکنه و در صدد درک معنای جهان بدین صورت که معنای آن در هست تجلی پیدا میکنه باشه. به عبارت دیگه تکرار میکنم که پدیدارشناسی به دنبال فراهمسازی فضا و زمان و روابط انسانی تجربه شده است، طوری که ما اونها رو در عمل استفاده میکنیم. خب این دومین گفتمان بود در برنامه درسی. سومین گفتمانی که در برنامه درسی معاصر است گفتمانهای زیباشناختی است. خب گفتمان زیباشناختی چی میگه؟ به دنبال چی است؟ در گفتمان زیباشناختی هدف اصلی این گفتمان پرورش هنر در دانش آموزان است و تأکید میکنه که هنر در مدارس باید ترویج پیدا کند. آموزش زیباشناختی در صدد قادر ساختن فراگیران برای بیان ادراکات، احساسات و عقاید از طریق استفاده متفکرانه از رسانه‌ها و وسایلی مانند نقاشی، موسیقی، سفالگری و هنرهای دیگه در دانش آموزان است. در این گفتمان از دانش آموز انتظار می رود از طریق بیانی هنرمندانه نحوه معنا بخشیدن، تفسیر و بیان خلاق خود و دیگران را بیاموزد و از دانش آموز انتظار می رود که درک آگاهانه ای از هنرها به دست بیاورد. خب پس در گفتمان زیبایی شناختی گفتیم ما به دنبال یا برنامه ریز به دنبال ترویج هنر در مدارس است و هدف اصلی گفتیم آموزش زیبا شناختی پرورش هنر در دانش آموزان است تا بتونن دانش آموزان فراگیران ادراکات و احساسات و عقاید خود را از رسانه ها و وسایل دیگر خوب درک کنند و با اونا چیکار بشن؟ آشنا بشن. این سومین گفتمانی است که به عنوان گفتمانهای معاصر تحت عنوان گفتمان یا هویت زیباشناختی در برنامه درسی چیکار شده؟ اومده و به این مسئله پرداخته شده. خب تلاش های وسیعی توسط سازمان های بین المللی برای ترویج هنر در مدارس صورت گرفته که در زیر مجموعه همین گفتمان ازش نام برده می شود. خب گفتمان بعدی در حوزه برنامه درسی گفتمان پسا ساختار گرایی است. گفتمان پسا ساختارگرایی است. خب همه شما دانشجویان عزیز بدونید که تئوری یا مدل پسا ساختارگرایی واحدی در آموزش و آموزش پرورش وجود ندارد. بنابراین محققا سعی کردند در بسیاری از حوزه ها و در جنبه های مختلف از این نظریه استفاده کنند. مثلا نظریه یادگیری خلاق یا تئوری شناختی انعطاف پذیر یا یادگیری موقعیتی یا آموزش واقعی، همه اینا اومدن کمک کردن که چون تئوری واحدی برای آموزش وجود نداریم، از هر کدوم از اینا با توجه به شرایط و موقعیت فرد و اون معلم یا مربی میتونه چکار کنه؟ استفاده کنه. خب پس در نظریه یا گفتمان پسا ساختارگرایی اهمیت خاصی برای یادگیری وابسته به شرایط و موقعیت و فرایند یادگیری ما قائل هستیم و باید باشیم. خب بخوام اگر جمع‌بندی پسا ساختارگرایی رو بگم، میگم که اصول زیربنایی گفتمان پسا ساختارگرایی 5 چیز است. 1. فراهم آوردن محیط هایی که فعالیت های اصیل و واقعی را در بر بگیرد. یعنی در این گفتمان باید محیط یادگیری و محیط آموزشی محیطی باشد که فعالیت های واقعی و اصیل رو آموزش بده. 2. اصولی که در گفتمان پسا ساختارگرایی وجود داره اینه که فراهم آوردن محیط هایی برای مذاکره اجتماعی که این مذاکره به عنوان بخش در هم تنیده ای از یادگیری باشه. یعنی حتما در یادگیری باید به سمت مذاکره اجتماعی پیش بره. 3. اصلی که در گفتمان پسا ساختارگرایی وجود داره کنار هم گذاشتن محتوای آموزشی و ارائه آن به روش های گوناگون. یعنی ما محتوا رو باید بررسی کنیم و اونا رو کنار هم قرار بدیم و ببینیم هر محتوایی رو با توجه به چه روشی میتونیم ارائه بدیم و روش واحدی گفتیم در اینجا وجود ممکنه نداشته باشه. 4. باروری فعالیت های انعکاسی. یعنی ما باید طوری برنامه درسی رو در این گفتمان ارائه بدیم که فعالیت‌های انعکاسی نیز وجود داشته باشه و بتونیم از دانش آموزمون و فراگیرمون بازخورد بگیریم. و 5. تأکید بر یادگیری دانش آموز محور در فرایند یادگیری. این 5 تا اصلی که عرض کردم در نظریه ساختارگرایی حتما باید به عنوان شرط اصلی وجود داشته باشه تا این گفتمان و این نظریه کاربرد خودش رو بتونه داشته باشه. تأکید بر یادگیری دانش آموز محور، یعنی دانش آموز محور آموزش و طراحی برنامه درسی ما باشه. پس این گفتمان بعدی بود که خدمتتون توضیح دادم. خب بعد از این میرسیم به گفتمان بعدی، گفتمان‌های بین‌المللی است. خب گفتمان بین‌المللی چی میگه؟ در گفتمان بین‌المللی فهم برنامه درسی به عنوان یک بحث بین‌المللی باید به عنوان یک مسئله جدید و در حال ظهور بیان بشه. درسته که ما منتقدانی در این گفتمان داریم و یا گفتمانهای دیگه، ولی حتما باید برنامه درسی به سمت گفتمان بین المللی بره و فهم برنامه درسی به عنوان یک بحث بین المللی مسئله جدیدی است که باید حتما ظهور پیدا کنه. خب در این گفتمان 2 تا برداشت است. در 2 تا برداشت از این رویکرد بیان شده. 1. بین المللی کردن برنامه درسی به معنای تلاش برای دادن وجهه بین المللی به برنامه درسی سازمان‌ها و نهادهای آموزشی. خب این برداشت چی میگه؟ این برداشت به طور ویژه در آموزش عالی و دانشگاه‌های کشورهای پیشرفته در سطح جهان رایج و متداوله و مهمترین امر موجهی که در این برداشت هست حضور دانشجویان خارجی در دانشگاه‌های کشورهای مختلف و گسترش شعبه‌های این دانشگاه‌ها در جهان و ظهور فناوری‌های جدید نظیر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی به صورت آنلاین در اقصی نقاط دنیا بوده و هست. خب پس این اولین برداشته که میگه باید برنامه درسی رو ما بیان و چی بین‌المللی بهش بدیم تا همه سازمان‌ها و نهادهای آموزشی در سطح آموزش عالی و چه سطوح پایین‌تر بتونن از اون چیکار کنن؟ استفاده کنن. خب دومین برداشتی که در گفتمان بین المللی برنامه درسی مطرح شده بین المللی کردن مطالعات برنامه درسی است که حتما باید حاکمیت و فرهنگ بر مطالعات برنامه درسی به عنوان یک رشته تأکید داشته باشه و صاحب نظران بیان از اون در برنامه درسی بیان چیکار کنن؟ در گفتمان خودشون حتما استفاده کنن. پس دو تا گفتمان داشتیم، دو تا برداشت داشتیم، یکی این که بین المللیش کنیم و وچه بین المللی بهش بدیم، دوم این که مطالعات برنامه درسی رو بین المللیش کنیم. در قسمت اول میگفتیم که تلاش برای دادن وچه بین المللی به برنامه درسی، در اینجا میگیم بین المللی کردن مطالعات، یعنی خود مطالعات برنامه درسی رو بیان به صورت بین المللی چیکار کنیم؟ ارائه بدیم. خب این دومین سوالی بود که خدمت شما بزرگواران گفته شد و پاسخهاشم بهتون گفتم و نگران این که ممکنه سخت باشه نباشید و شما مفاهیمی که عرض کردم به طور خلاصه روی اینا تاکید کنید، بخونید و اگر ایشالا فرصتی پیش اومد مجددا سر کلاس اینا رو یه بار دیگه مرور میکنم تا بتونم به نتیجه دلبخواهی که شما دارید و بنده انتظارم هست انشالا برس. خب یه سال دیگه هم میگم و چون دیگه درس ممکنه سنگین باشه و خسته باشید بحث و خاتمه میدم. خب سوال بعدیمون چیه؟ عناصر برنامه درسی در چند محور خلاصه میشود؟ خب سوال، عناصر برنامه درسی در چند محور خلاصه میشود؟ خب گفتیم که عناصر برنامه درسی چیا بودن جلسه گذشته؟ گفتیم هدف، روش، محتوا و ارزشیابی بودن. دوباره تکرار میکنم، عناصر برنامه درسی که در جلسه گذشته توضیح دادیم گفتیم عبارتن از یک هدفها، دو روشها، سه محتوا و چهار اون روش آموزشی بود که خدمت شما ارائه شد. حالا عناصر برنامه درسی یعنی هدفها، روش ارزشیابی، محتوا و روشهای آموزشی رو در سه تا محور ما باید چیکار کنیم؟ خلاصه کنیم. خب سوال پس این شد، عناصر برنامه درسی در چند محور میتوانن خلاصه شوند و یا بیان شوند؟ پاسخ، یک، برنامه درسی میتواند موضوع محور باشد. یعنی چی؟ یعنی در برنامه درسی موضوع محور یادگیرنده مکانیکی است، یعنی هدفها و محتوا از قبل تعیین و سازماندهی شده و حجم مطالب بیش از فرایند یادگیری تاکید میشه. دوباره تکرار میکنم، در برنامه درسی موضوع محور به چی چیزی اهمیت داده میشه؟ به موضوع درسی و یادگیری و فرایند یادگیری اهمیت خاص خودش داره. همه چیز از قبل به عنوان هدف و محتوا تعیین شده و سازماندهی شده و باید برنامه درسی تأکید بکنه بر موضوعات خاص درسی. این اولین عناصر برنامه درسی بود که از لحاظ محوریت. دو، برنامه درسی میتونه دانش آموز محور باشه. خب اینجا دیگه الان برای شما دقیقا تفهیم شد که ما به دنبال چی هستیم. در قبل گفتیم برنامه درسی باید تاکید بکنه و اهمیت خاصی بده به چی؟ به موضوعات درسی. در اینجا میگیم که نه، برنامه درسی باید بر محور دانش آموز و نیازهای دانش آموز تاکید بکنه و آموزش با توجه به ویژگی‌های دانش آموز حالتی انفرادی به خودش بگیره. دوباره، برنامه درسی دانش آموز محور برنامه‌ای است که دانش آموز محوره و ویژگی‌ها و نیازهای دانش آموز باید مورد تأکید قرار بگیره و آموزش بر ویژگی‌های دانش آموز به صورت انفرادی تأکید بکنه. 3. برنامه درسی جامعه محور. خب در برنامه درسی جامعه محور دیگه خیلی واضح شد براتون. در برنامه درسی جامعه محور اصلاح و توسعه جامعه هدف اساسی برنامه ریز است و محتوای برنامه درسی باید از چی؟ از زندگی اجتماعی منشأ بگیرد و بر بکارگیری روش حل مسئله در فرایند یادگیری باید تاکید بشه. خب پس گفتیم که 3 تا نگرش هست که یا برنامه درسی باید موضوع محور باشه، بر حجم مطالب و موضوعات تاکید کنه، یا دانش آموز محور باشه و نیازهای دانش آموز تاکید کنه، و یا بر جامعه و زندگی اجتماعی افراد و اصلاح و توسعه جامعه و هدفهای جامعه باید چار کنه تاکید داشته باشه. خب اینم سوال دومی بعدی بود که خدمتتون توضیح دادم و میتونه به عنوان یه سوال مهمی در درس ما باشه. خب بنده سعی کردم در این فاصله کوتاه چند سوال مهم رو و محتوای آموزشی که در این درس باید تدریس بشه تدریس کنم براتون. امیدوارم بهره کافی رو برده باشید. اگر سوالی ابهامی بود و یا بنده سریع گفتم و یا قطع وصل شد یه وقتی در ضبط صدا، میتونید با تلفنی که به نماینده محترم کلاس و شما دانشجویان عزیز دادم با بنده در ارتباط باشید و سوالاتتون رو بپرسید. این دومین جلسه از تدریس برنامه‌ریزی درسی به صورت فایل صوتی بود که امیدوارم در هفته های بعد انشالله باز بتونیم به همین نحو جلو بریم. من سوالا و پاسخاشو میگم و امیدوارم شما بتونید بهره کافی رو از این فضا برده باشید. برای همه شما و خانواده های عزیزتون آرزوی توفیق و سلامتی و تندرستی و بهروزی رو دارم. امیدوارم بازم تاکید میکنم به عنوان یک معلم الگو باشید، ارزش ها فرهنگ ها رعایت کنید و توصیه های بهداشتی را رعایت کنید، به دیگران الگو بدید تا انشالله هر چه زودتر این وضعیت بحرانی تمام بشه و از این وضعیت خلاص بشیم، برگردیم به اون کلاس های حضوری کلاس و درسمون. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار.